پس آدمخان ها دارخانه شنیدین که آدمخان آدم خوب است مگر یک ذره رشوت میگرفت. بر صورت ساعت 9 صبح با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش. با امید سلامتیتان تا پایانی مجدی خبری با شماستم. بسیار ببخشین تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی ساعت میشنوین که رئیس جمهور امریکا گفته هرگز به طالبا اجازه داده نخواهد شد که دوباره کنترل افغانستان به دست بگیرن. ایرم میشنوین که قرار است امروز بار دیگه برای انتخاب رئیس ولسی جرگی جدید کشور رای گیری شود. ولی چی گفته میشه که چرا انتخابی فرد به درازا کشیده؟
اونمو کشمکش و جنگ های داخلی که کابل ویران کرد، افغانستان ویران کرد، حتی جنگ های 3 ساله وارد پارلمان شوه، تمام کشمکش ها، تمام این جنگ ها برخورد ها را امروز به نوعی اینا وارد تالار ولسی جرگی کردن.
گزارش های دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخواست منیجه دیوه با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است اعضای ولسی جرگه جدید افغانستان برای گزینش رئیس ولسی جرگه امروز به پای صندوق‌های رأی بروند. ناتو میگوید جدول زمانی انتقال مسئولیت‌های امنیتی و قوای افغان در ماه مارچ اعلان خواهد شد. و پاکستان گفته است افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی حق دارد تا با هر کشوری که می‌خواهد دارای روابط دو جانبه باشد. انتظار می رود اعضای ولسی جرگه جدید افغانستان به خاطر گزینش رئیس ولسی جرگه امروز برای بار پنجم به پای صندوق‌های رأی بروند. به اساس گزارش‌ها این بار عبدالستار خواصی، امان‌الله پیمان، خالد پشتون، دکتر مهدی منورشاه بهادری و ملک زاده خودشان را برای احراز کرسی ریاست ولسی جرگه کاندید کردند، در حالی که از گشایش شورای ملی افغانستان حدود 2 هفته سپری می‌شود تا اکنون کسی به عنوان رئیس ولسی جرگه برگزیدن نشد. افغانستان دیروز این ادعای ایران را رد کرد که گویا دو کشور توافق کردند که بعد از این سکتور خصوصی افغانستان همه نفت مورد نیاز خود را از ایران به دست می آورد. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانس پرس، غلام محمد ییلاقی معین وزارت تجارت افغانستان این اظهارات مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران را رد کرده که روز یکشنبه گفته بود هر دو کشور توافق کردند که سکتور خصوصی افغانستان تمام نفت مورد ضرورتش را از ایران خریداری میکند. ییلاقی گفته است افغانستان این نوع توافق را با ایران پذیرفتن نمیتواند. وی گفته پیشنهاد کردند تنها نفت مورد ضرورت ولایات جنوب و جنوب غربی افغانستان را از ایران خریداری میکنند، نه اینکه همه نفت مورد ضرورت. و با گفته وی هرگز اینها توافق را نخواهند کرد. ناتو دیروز گفت جدول زمانی انتقال مسئولیت امور امنیتی به قوای افغان در ماه مارچ اعلان خواهد شد و روند عملی آن در نیمه سال جاری آغاز می شود. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، سرمنشی ناتو دیروز گفت انتقال مسئولیت های امنیتی از ولسوالی ها آغاز می شود که سپردن مسئولیت ولایات به قوای افغان را در پی خواهد داشت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه در کنفرانس امنیتی منشن گفت پلیس و اردوی ملی افغانستان آماده‌اند که از سال 9 هجری شمسی به شکل تدریجی مسئولیت امنیتی امور کشور خود را به عهده بگیرند.
ما به رهبری انتقال مسئولیت ها به خود افغان ها متعهد هستیم. نخستین مرحله انتقال مسئولیت را آغاز سال هجری شمسی آینده یعنی 21 ماه مارچ اعلام خواهیم کرد.
ناتو در ماه نوامبر گذشته در کنفرانس لیزبون تصمیم گرفت که تا سال 2014 مسئولیت امنیتی سراسر افغانستان به قوای خود این کشور سپرده خواهد شد. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه می شنوید. وزیر خارجه پاکستان میگوید افغانستان به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی حق دارد تا با هر کشوری که میخواهد دارای روابط دو جانبه باشد. قریشی در مصاحبه با روزنامه گلف نیوز گفت هند در امور انکشافی و بازسازی افغانستان کمک مالی میکند و پاکستان نمیتواند جلوی آن را بگیرد. اما به گفته وی آنها باید در ارتباط به نقش هند و پاکستان در افغانستان فرق قائل شوند و نقش هند را نمیتوان با نقش پاکستان مقایسه کرد. نتایج نهایی همه‌پرسی جنوب سودان نشان می‌دهد که 99% رای دهندگان به طرفداری استقلال رای دادند. صدها تن در جوبا مرکز جنوب سودان گرد هم آمده و از اعلام رسمی نتایج استقبال کردند. روی برگزاری این همه‌پرسی در پیمان صلح میان شمال و جنوب سودان در سال 2005 به هدف پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور توافق شده بود. جنوب سودان مهاد بخشکه تقریبا کاملا بر هواید نفت متکی است و در تلاش است تا منابع دیگر را نیز برای تقویت اقتصادش دریابد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا هر دو از نتایج این همه‌پرسی استقبال کردند. بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکیلیکس جولیان آسانژ دیروز بار دیگر در یک محکمه در لندن ظاهر شد تا در برابر تحویل دیهش به سویدن از خود دفاع کند. وی در سویدن بازار جنسی دو زن متهم است که این اتهامات را رد می کند. جیفری رابرتسون وکیل مدافع جولیان آسانژ دیروز به محکمه گفت که اگر آسانژ به سویدن سپرده شود عدالت به صورت آشکار نقض خواهد شد. رابرتسون گفت اگر آسانژ 39 ساله به اتهامات جداگانه مربوط به ویکیلیکس به ایالات متحده آمریکا سپرده شود وی در آنجا با مجازات اعدام روبرو شده می تواند. آسانژ که هزاران سند سری دیپلماتیک آمریکا را در صفحه اینترنتیش منتشر ساخته می گوید که این حقیقت که این تحقیقات علیه او انگیزه سیاسی دارد. رئیس کرکت بورد پاکستان اعجاز بهت میگوید ممنوعیت 3 بازیکن پاکستان با مدت‌های طولانی به خاطر واگذار کردن بازی در برابر پول قابل تأسف است، اما بهت تعهد کرد که این بازیکنان را در زمین احیای اعتبارشان کمک خواهد کرد. یک محکمه مبارزه با فساد شورای بین المللی کرکت روز شنبه کپتان سابق تیم پاکستان سلمان بهت را برای 10 سال، محمد آصف را برای 7 سال و محمد امیر را برای 5 سال از اشتراک در مسابقات منع کرد. اتهامات علیه این بازیکن با بازی سال گذشته در برابر انگلستان ارتباط می‌گیرد. و آخرین خبر این که خرت وایلدرز یک رهبر سیاسی هالند که به خاطر برانگیختن نفرت و تعصب علیه مسلمانان محاکمه می شود دیروز به یک محکمه آمستردام گفت وای به خاطر کاستی ها در جلسات اجتماعی که تو اکنون دایر شده خواهان محاکمه کاملا مجدد می باشد. در ابتدا سارنوالان نمی خواستند تا وایلدرز را به خاطر چیزی که مسئولیت وای توسط قوانین آزادی بیان خوانده بودند محاکمه کنند، اما یک محکمه عالی تر آنها دستور داد تا دوسیه برانگیختن نفرت و تعصب را علیه او بگشایند. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو زدی شنیدید. سپاس.
ساعت 9:08 صبح با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید.
رئیس جمهور آمریکا بار دیگر روی شکست القاعده تاکید کرده و هم گفته است هرگز به طالبان اجازه دادن نخواهد شد که دوباره کنترل افغانستان را به دست بگیرند. قرار است امروز بار دیگر برای انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه کشور رای گیری شود. چرا انتخاب این فرد با جنجال ها امرا می باشد؟
اونمو کشمکش و جنگ های داخلی که کابل و ایران کرد، افغانستان و ایران کرد، حتی جنگ های 30 ساله وارد پارلمان شد و تمام کشمکش ها، تمام این جنگ ها و برخورد ها را امروز و نوعی اینا وارد تالار ولسی جرگه کردند.
یک مقام ارشد ناتو میگوید حدود 1000 تن از مخالفین مسالک دولت افغانستان توافق کردند که سلاحشان را به زمین بگذارند. از نقش زنان در تحولات سیاسی مصر هم میشنوید. ما را همراهی کنید. رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر روی شکست القاعده تاکید کرده و گفته هرگز به طالبان اجازه دادن نخواهد شد که دوباره کنترل افغانستان را به دست بگیرند. رئیس جمهور اوباما در جریان مصاحبه با فاکس نیوز همچنان گفت در حال حاضر سربازای آمریکایی در موقف دفاعی نی بلکه در حال تهاجم در افغانستان قرار دارند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور باراک اوباما در مصاحبه با تلویزیون فاکس آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا ایالات متحده در جنگی که وارد دهمین سالش شده موفق خواهد شد، گفت می توانم بگویم که ما القاعده را شکست خواهیم داد و طالبان دوباره افغانستان را نخواهند گرفت. البته در متن این مصاحبه که پیشتر از پخش آن در تلویزیون انتشار یافته، وی گفته نمی تواند مطمئنا 100% هیچ چیزی را بگوید، اما گفته است مطمئن است که سربازان آمریکایی یک بخش ناباورکردنی کار را انجام دادند. رئیس جمهور اوباما علاوه کرده است که در حال حاضر سربازان آمریکایی به عوض موقف دفاعی در حال تهاجم هستند و پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغانستان را آغاز می‌کنند. با افزایش 30,000 سرباز آمریکایی از سال گذشته به این سو، عملیات قوای بین‌المللی در ولایات جنوب افغانستان شدت یافته است. به گفته مقامات نظامی این عملیات دستاوردهای در برخی از این ولایات داشته است. رئیس جمهور ایالات متحده در اشاره به تماس با طالبان که شورش رو با افزایش را به دنبال سقوط رژیمشان در نوامبر سال 2011 در افغانستان رهبری میکنند گفت طالبان به حیث یک عنصر در افغانستان باقی خواهند ماند. اوباما ماه گذشته در سخنرانی سالانه‌اش به مردم آمریکا روی آغاز خروج حدود 100,000 سرباز آمریکا در ماه جولای و آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در همین سال تاکید گذاشت. رئیس جمهور اوباما در مورد مبارزه با فساد اداری توسط رئیس جمهور حامد کرزی که یکی از مشکلات عمده در راه از خود کردن قلبها و ذهنیت مردم افغانستان دانسته می شود گفت باور دارد که رئیس جمهور کرزی به کشورش و روابطش با ایالات متحده اهتمام دارد، اما وی گفت فکر می کند کرزی باید تغییرات بزرگی را در حکومتش به میان بیاورد تا اینکه در دراز مدت در نظر مردم افغانستان از مشروعیت برخوردار باشد. رئیس جمهور باراک اوباما پیش از این در سخنرانی سالانه‌اش از جنگ‌های سخت در افغانستان هشدار داده و روی ضرورت تبارز اداره بهتر توسط حکومت افغانستان تاکید کرده بود.
شنیدین که رئیس جمهور آمریکا گفته هرگز به طالبان اجازه داده نخواهد شد که دوباره کنترل افغانستان به دست بگیرن. این بیانات در حالی ایراد شده که در گزارش تازه پوانتون نیویورک گفته شده. این درست نیست که گفته شود طالبان افغان با شبکه القاعده شباهت مفکوره‌ای دارن. به گفته این گزارش پوانتون نیویورک ده سال پیش از عملات 11 سپتامبر در امریکا تضاد نظرهای جدی بین طالبای افغان و القاعده وجود داشت و امکان زیاد وجود دارد که طالباز حمایت القاعده دست برداشته و این سازمان محکوم کنند. گزارش پوانتون نیویورک در حال نشر شده که تلاش های ملی و بین المللی برای مصالحه با طالبا جریان داره و یک مقام ناتو گفته که حدود 1,000 نفر از مخالفین مسلح دولت آماده شدن که سلاح خود به زمین بگذارن. به گفته یک مقام ناتو روند جلب و جذب جنگجویان طالب است حداقل 3 ماه به طرف با جدیت آغاز شده. باز هم قادر حبیب و جزئیات بیشتر.
یک مقام ارشد ناتو روز دوشنبه گفت حدود 900 تن از مخالفین مسلح دولت افغانستان توافق کردند که سلاحشان را به زمین بگذارند، اما به گفته وی زود خواهد بود تا گفته شود که جذب این جنگجویان در زمینه توقف خشونت‌ها فیصله کن ثابت خواهد شد. تورن جنرال فیلیپ جونز که رهبری همکاری‌های ناتو را در زمینه تلاش‌های حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح با جناح‌های مختلف افراد مسلح رهبری می‌کند گفته است ادغام مجدد جنگجویان محلی از 3 یا 4 ماه به این سو با جدیت آغاز شده است. جونز در کابل به خبرنگاران گفت روند جلب این افراد به این برنامه تسریع یافته است، اما این اقدامات نخستین گام ها در یک پروسه بسیار طولانی تلاش برای ایجاد صلح است. جنرال جونز گفت بدون شک این روند است که بعد از 20 سال جنگ و 10 سال شورش برام میافتد و بنابراین این روند در تمام سطوح سخت و پیچیده و یک پروسه بسیار بشری می باشد. سال گذشته خشونت ها در افغانستان به بلندترین سطح آن رسید که در 10 سال گذشته سابقه نداشت. سال گذشته پس از اعزام 30,000 سرباز اضافی آمریکا و جنگ های شدید در جنوب افغانستان بخش های از این مناطق در حال حاضر مسئول تر شده است. در این حال مقامات افغان و غربی امیدوار هستند که عملیات بهاری طالبان را تار و مار کنند، اما آژانس خبری رویترز می نویسد در حالی که خشونت ها در شرق افغانستان شدت یافته و به بخش های از شمال و غرب این کشور نیز گسترش یافته، به نظر می رسد که طالبان و شبکه حقانی وابسته به القاعده و سایر گروه های مسلح تا هنوز مصمم و مسلح باقی ماندند. به نوشته رویترز بنیاد هر نوع بهبود پایدار از دو منبع سرچشمه می گیرد: اول حمایت پاکستان در زمینه جلوگیری از افراد مسلح در سرحد با افغانستان و دوم حکومت داری رهبری بهتر در افغانستان که در اینجا مقامات فاسد موجب آن شدند تا تعداد زیادی از روستانشینان به شورشیان مسلح رو بیاورند. رئیس جمهور حامد کرزی مصالحه با سران طالبان را کلید پایان جنگ در افغانستان میداند، اما با وجود این که از یک سال به این سو حمایت از گفتگوها در سطح بلند افزایش یافته، نشانه های اندک برای علاقمندی با آن دیده شده است. در این حال جنرال جونز میگوید در حال حاضر حداقل 45 گروه مسلح و یا بیشتر از آن در سطح پایان و یا در پروسه ادغام مجدد محلی مصروف گفتگو با حکومتند. کسانی که شامل این روند می شوند باید از جنگ دست بکشند، روابطشان را با دیگر افراد مسلح قطع کنند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند. این افراد معلومات اساسی به شمول نشان انگشت و سلاح سنگینشان را به حکومت می سپارند، اما اجازه دارند برای دفاع از خود سلاح مورد ضرورت را با خود داشته باشند. در بدل آن به این افراد تا یک حد تعهد محافظت از حملات انتقام جویانه شورشیان داده می شود، کمک های محدود دریافت می کنند و در قریه هایشان پروژه های انکشافی عملی می شود.
شنیدین که یک مقام ناتو گفته که حدود 1000 نفر از مخالفین مسلح دولت افغانستان آماده شدند که سلاح های خود به زمین بگذارند. این در حالی است که طالبا در ولایت هرات دو روز پیش اعلان کردند با رفتن دخترها به مکاتب کار ندارند و از این بعد مکاتب و مراکز تعلیمی را مورد حمله قرار نمیدن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 9:16 صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل هستم. زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. قرار است امروز بار دیگه بر انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه کشور رای گیری شوه. رای گیری های گذشته حداقل 4 بار ناکام ماند و هیچ کس به دلیل جنجال های موجود سیاسی در ولسی جرگه برای کرسی انتخاب نشده تا حالا. قرار است امروز باز هم رای گیری شوه. ای که دلیل ای بنبست چی است و چی مسائل، کدام مسائل منتج به ای بنبست جدی سیاسی در پارلمان کشور شده؟ در این مورد دکتر رمضان بشردوست، یک تن از اعضای ولسی جرگه کشور، به ای باور است.
بدبختی اینجاست که اعضای ولسی جرگه و وکلای محترم ما، حتی وکلای سابق، در طول 5 سال نفهمیدن که اینا نماینده ولایت، قوم، تنظیم، زبان، مذهب، ایدئولوژی نیستن. قانون انتخابات به صورت واضح و روشن میگه که وقتی آقای احمد از یک حوزه انتخاباتی مثلا کابل یا غزنین یا هلمند همون لحظه که به عنوان برنده انتخابات اعلام میشه، از همون لحظه و بعد این وکیل ولایت، وکیل اوهیز، وکیل منطقه، وکیل قام و تنظیم و مذهب و ایدئولوژی نیست. این وکیل تمام مردم افغانستان است و ماده قانون اساسی ماده 81 اگر اشتباه نکنم تأکید میکنه که نمایندگان مردم اینها بر اساس منافع اولیای کشور موضع‌گیری میکنند، رأی میدن و نظر ابراز میکنند. اما متاسفانه وکلای سابق ما، سناتورای ما و این وکلای که امروز آمدن، تعداد زیادشان فکر میکنند که وکیل مدافع اونمو قوم خود است، اونمو زبان خود است، اونمو مذهب خود است، اونمو تنظیم خود است و برتری و بزرگی و کلامی و قدرت قوم خود در خود کردن و توهین کردن و پایین آوردن اقوام دیگر میبینند. اینی تجزیه و تحلیل و عدم شناختی که از وظایف و اصالتهای خود دارن متاسفانه باعث شده که اونمو کشمکش و جنگ های داخلی که کابل و ایران کرد، افغانستان و ایران کرد، حتی جنگ های 3 ساله وارد پارلمان شوه. مثلا یک وقت شما در جریان هستین که جنگ بین خلقی و خلقی بود، خلقی و پرچمی بود، پرچمی و پرچمی بود، بعد بین خلقی و پرچمی و مجاهدین بودن، بعد بین طالبا و مجاهدین بودن و علاوه بر جنگ های قومی و تنظیمی و مذهبی که در افغانستان متاسفانه ریشه دارن و تعداد سران رهبران و سیاستمداران افغانستان است که در دکان زنا و جز ای اجناس ای وسایل چیز دیگه وجود نداره. تمام کشمکش ها، تمام این جنگ ها برخورد ها را امروز با و نوعی اینا وارد تالار روسی جکره کردن، از پول استفاده میکنه، از فنگ نیست، راکت نیست، از پول است، از تهدید است، از مسائل قومی است، تنظیمی است، ایدئولوژی است. اینی چیزا باعث شده که منافع اولیای کشور، منافع مردم افغانستان کاملا زیرپا گذاشته شده. هر کس در فکری است و در فکری است که اگر این ریاست بگیره این قوم خود بالا میبره، تنظیم خود بالا میبره، مسئل خود بالا میبره، ایدئولوژی خود بالا میبره، منطقه خود بالا میبره، زبان خود بالا میبره و برای از اونا کار میکنه و اونا قدرت میبخشه، اونا رو امتیاز میدهد. اما این فراموش میکنه که نه، او چوکی برای خدمت به تمام مردم افغانستان است، از هر قوم و تنظیم و مذهب و حتی دینی که باشه. این خدمت نمایندگی مردم باید برای افغان هندو کنه و یک افغان دیگر کنه. اینی چیزا را در فرهنگ اینا وجود نداره و اینا را درک نکردن. اونمو جنگ های داخلی که استاد کابل و ایران کرد در سال 1992 تا 1996 تا 2001 اونمو به نحوی دیگر متاسفانه وارد اولیسی جرگه شد.
رمضان بشردوست یک تن از اعضای اولیسی جرگه کشور بود. در ادامه مسائل مربوط به سیاست کشور باید گفت که وزیر خارجه پاکستان گفته ای حق افغانستان است تا به عنوان یک کشور مستقل به شمول هند با هر کشوری که خواسته باشه ارتباط داشته باشه. احمد وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی همچنان گفته که بهبود وضعیت در افغانستان به نفع پاکستان است. همکارم قادر حبیب در مورد اظهارات وزیر خارجه پاکستان درباره روابط افغانستان پاکستان و هند با عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی مصاحبه کرده که با هم مشنویم.
در حالی که ادعا میشه پاکستان به خاطر نفوذ رو به افزایش هند در افغانستان مداخله میکنه، وزیر خارجه پاکستان در تازه ترین مصاحبه خود میگه افغانستان در روابط خود با هند مستقل است. تحلیل شما در این مورد چیست؟
تابال تاکنون دستگاه دیپلماسی پاکستان همیشه این موضوع را تکرار کرده که خواهان مداخله در افغانستان نیستند و صلح و ثبات در افغانستان به مفهوم صلح و ثبات در پاکستان است. اما اساس گفتگی است بنابرای تجربه مثلا 30 ساله در افغانستان و بالاخره مسائلی که امروز رخ میده، این خیلی واضح شده که اساساً دستگاه دیپلماسی پاکستان یا مثلا وزارت خارجه پاکستان یا دولت ملکی پاکستان در نهایت دیدش در قبال افغانستان حد زیاد متفاوت از چیزی هست که نظامی‌ها یا بالاخره محلقه اصلی و سر اقتدار پاکستان پیرامون افغانستان فکر میکنند. دستگاه دیپلماتیک پاکستان، وزارت خارجه پاکستان، دولت ملکی پاکستان همیشه این موضوع را تکرار کرده و برای ما افغان‌ها این مسئله نوی نیست.
در برابر شما روابط هند با افغانستان چطور میبینین؟ وزیر خارجه پاکستان میگه که افغانستان و پاکستان دین، فرهنگ، زبان و اقوام مشترک دارند که به گفته او هند این همه را نداره.
رابط هند با افغانستان اصولا باز هم میتونه دو بود میتونیم ببینیم. اول دیدید مسائلی که هندی ها تکنون در قبال افغانستان باشن، دیدید که با داشتن و میبینیم که در آغاز از اول بعد سال 2001 سیاست نسبتا فعال هندی ها را میبینیم. ما میبینیم که هندی ها در پروسه های بازسازی افغانستان اصلا یک نقش امید داشتن، اما در کل سیاست هندی ها در افغانستان در مقایسه با سیاست پاکستان هنوز یک سیاست پسیو بودن. درست است که ما مشترکات بسیار زیاده با پاکستان داریم که دو میتونه مربین نام برد، از مشترکات فرهنگی حتی مشترکات قومی نام برد. اما اصولا زمانی که به مسئله از دید استراتژیک میبینیم، ما هند در منطقه یگانه کشوری هست که فکر کنم تقوی افغانستان یا قدرت گرفتن افغانستان خلاف منافعش نیست و دقیقا به صورت که افغانستان تقویه میشه و بالاخره در نهایت ایجاد توازن قدرت در منطقه از طریق حمایت افغانستان، و فکر میکنم که هند تا کنون مخالف ایجی مسئله نبود، در حالی که در هر دو همسایه هم افغانستان و هم پاکستان و هم ایران این مسئله تا حد با نگرانی دیدند.
شما گفتین که در پاکستان حلقات تصمیم گیرنده نظامیان و استخبارات پاکستان هستند نه ملکیان پاکستان. قریشی وزیر خارجه پاکستان میگه که وضعیت در افغانستان اگر بهبود پیدا میکنه به نفع پاکستان است. زمانی که وزیر خارجه پاکستان این مسئله را درک میکنه، به نظر شما چرا نظامیان این کشور این مسئله را درک نمی کنند؟
ما فکر میکنم که بین دستگاه دیپلماسی پاکستان و نظامیان از او درک متفاوتی از بهبودی اوضاع در افغانستان وجود دارد. نظامی پاکستان مسئله نظامی پاکستان مسئله ثبات در افغانستان بیشتر در حاکمیت هواداران در پاکستان میگنه، در حالی که بین بعض حلقات روشن فکری جامعه مدنی و همچنان حلقات کوچکی از دیپلماسی پاکستان این مسئله واضح شده که امکان کنترل افغانستان و جای دولت متمایل به پاکستان در کابل یک امر محال هست. و فکر میکنم که مثلا خصوصیت پاکستانی ها را دولت افغانستان و مردم افغانستان باید و دیگه قدر بندرن، اما باید تفاوت قائل شوند میانه آنچه که به شکل دستگاه دیپلماسی پاکستان اظهار میکنه و آنچه که حقیقتا کسانی که واقعا در پاکستان به صدق دار هستن و در نظر دارن. تفاوت بین ازی به خاطر تعیین دیدگاه های استراتژیک که ما در آینده و بالاخره ایجاد توازن قوا در منطقه امر حیاتی هست.
مصاحبه بود با عمر شریفی، کارشناس امور سیاسی کشور، که نظر خود در مورد بیانات اخیر وزیر خارجه پاکستان در مورد روابط افغانستان هند ابراز داشت. از روابط افغانستان پاکستان میریم به جنجال‌های سیاسی مصر. با وجودی که حکومت مصر تغییرات جدیدی را در نظام او کشور وارد کرده، تظاهرات وسیع بر ضد حکومت رئیس جمهور حسنی مبارک همچنان ادامه داره و گفته شده زناد اعتراضات نقش بسیار زیاد مهم داشتند. گزارش را در این مورد تا لحظات بعد میشنوید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:26 صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین میپردازیم به ادامه گزارش ها. گفته شده زنا در اعتراضات مصر نقش مهم داشتن. اونا با اقدام یک بار دیگه حضور خود در صحنه سیاسی کشورشان برملا ساختن. گفته شده صفحه اینترنتی فیسبوک نقش مهم را در تحولات اخیر در مصر بازی کرده و فیسبوک نقش مهم را در حضور زنا هم در تحولات سیاسی اخیر در مصر بازی کرده. گزارش مفصل را در مورد نقش زنای مصری در جنجال‌های اخیر سیاسی او کشور از مقیم نایب مشنوید.
هنگامی که سمر عثمان دختر جوان مصری برای اولین بار دعوت را از طریق فیسبوک برای پیوستن با اعتراض کننده ها در میدان مرکزی قاهره به دست آورد، فکر کرد که این یک شوخی است، زیرا این گونه پیام ها در شبکه های اینترنتی اجتماعی قبل از آن هم در دوران بوده و هیچ چیز از آن ساخته نمی شد. اما با فرارسیدن 25 جنوری که روز برگزاری اعتراضات وسیع در میدان تحریر قاهره تعیین شده بود، برای سمر عثمان دختر 22 ساله این فرصت مساعد شد که او صدای خشم خود را علیه دولت بلند کند. وی گفت:
I had enough of this dictatorship. I've had enough of...
ما به قدر کافی دیکتاتوری را دیدیم و به قدر کافی جوانان ما امیدها و آرزوهایشان را از دست دادند. حضور سمر عثمان و زنان دیگر در میدان تحریر قاهره صدای بلندی بود که در همان روز به گوش می رسید و شنیده می شد. پیش از این که سمر عثمان و دوستان او صبح روز 25 جنوری منزلشان را ترک کنند، درک کردند که محدودیت های اجتماعی در مصر رو به کاهش هستند. نخست از همه رفع این محدودیت ها از منزل و خانه ها شروع شد، یعنی زمانی بود که مادران ما اجازه دادن که ما به کوچه براییم، زیرا در مصر این یک واقعیت است که کسی که به خاطر این چنین اعتراضات منزلش را ترک می کند، امکان دارد که حبس و به زندان انداخته شوند. بنان ساده نیست که مادران دختران و یا پسرانشان را اجازه دهند که در صف مظاهره کننده ها قرار گیرند. اما در این روز مادران واقعاً به این اعتراضات پیوستند و آنها دستگیری و زندانی شدن اعضای خانواده هایشان را پذیرفته بودند. احمد، یک اعتراض کننده دیگر در میدان تحریر، در صحبت با رادیو آزادی نقش زنان را در اعتراضات غیر قابل توقع خوانده، گفت زنان نقش خیلی برازنده داشتند. آنها این اعتراضات را قوت اخلاقی بخشیدند و در حفظ صلح‌آمیز بودن این اعتراضات کمک کردند. اما وی گفت در درگیری های روزهای بعد چندین تن از زنان را دیدم که مجروح شدند. احمد گفت آنها برای ادامه این اعتراضات خیلی کمک کردند و اضافه کرد که در روز اول تظاهرات علیه حکومت حسنی مبارک از هر 4 نفر یکی آن خواهران ما بودند. در این تظاهرات نماینده های تمام اقشار و طبقات مختلف جامعه از گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی و مذهبی اشتراک داشتند. زنان جوان با لباس های مدرن غربی در کنار زنان استاده بودند که حجاب اسلامی پوشیده بودند. مسلمانان، عیسویان و همه گروه ها به یک صدا نگرانی هایشان را ابراز داشتند. زنان نه تنها در جمع گروه های بر ضد حکومت بلکه در جمع گروه های طرفدار حکومت نیز حضور داشتند. از آنجایی که اعتراضات به خشونت کشانیده شد، اعتراض کننده های ضد حکومتی از زنان و کودکان خواستند تا از حضور در میدان تحریر اجتناب ورزند. اما سمر عثمان گفت حضور زنان در روزهای اول اعتراضات بی سابقه بود. اگر اندکی به تاریخ معاصر مصر نگاه انداخته شود، در طول تاریخ مصر نقش جنسیت و نگرش اجتماعی با آن متنوع بوده است. اما زنان در ساختار سرزمین هزار ساله نیل نقش برازنده داشته است. در اولین قرن پیش از میلاد، کلوپاترا بر امپراتوری رومی ها سلطنت کرد. در عصر اسلام زن نامور مصر به نام شجرالدور خود را زمامدار مصر ساخت و سلطنت ملوکیان را که برای چندین قرن دیگر بر مصر حکمروایی کرد تأسیس نمود. در سال 1957 برای اولین بار یک زن در مجلس و یا پارلمان مصر راه یافت و پس از آن برای چندین سال نقش زنان در زندگی سیاسی این کشور به رکود مواجه شد تا بالاخره در سال 2005 میلادی در انتخابات پارلمانی مصر 4 زن برای کرسی مجلس انتخاب شدند. جهت بهبود وضعیت، حزب حاکم دموکراتیک ملی مصر تا اینکه نقش زنان را بیشتر ساخته باشد، اقدامات مثبتی را سر دست گرفت و برای نخستین بار زنان را به حیث قاضی، رئیس پوهنتون و وزرای کابینه تعیین کرد و بالاخره قانون پرجنجالی که در سال 2009 میلادی تصویب شد، 64 کرسی مجلس را به زنان اختصاص داد. رادیو آزادی.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
دلخوشی ها کم نیست، آنچه نگرانت می کند بر تو چیره می شود. بهترین دنیاها دنیاییست که تو خودت آن را آفریده باشی و خودت در نهایت همه چیز و همه کس را خوب فرض کنی. چطور می شود به کسی در عین حال که دوستش می داری بگویی که دنیاهایتان با هم یکی نیست؟ با سلام و آرزوی سلامتی شما شنوندگان عزیز برنامه، ملیه احراری مجله فرهنگی را پیشکش میکنم با مطالب و موضوعاتی که شما دوست دارید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کدام شهر غم آمده ای دیتا پیش گشت کنون خانه من به من منده و ماه کرده ای بعد من گیریه
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
آیا با نام اوریانا فالاچی روزنامه‌نگار برجسته ایتالیایی آشنا هستید؟ آیا در مورد او با مصاحبه ها شنیده اید؟ وای در مصاحبه از وینستون چرچیل سوال کرده بود که آقای صدراعظم شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده و آن سوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را به وجود می آورید؟ اما این کار را نمی توانید در بیخ گوشتان یعنی در کشور آیرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است انجام بدهید. وینستون چرچیل بعد از اندک تأمل در پاسخ اوریانا فالاچی گفت برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج داریم که آن دو ابزار در آیرلند در اختیار ما نیست. روزنامه‌نگار می پرسد آن دو ابزار چیست؟ چرچیل پاسخ می دهد اکثریت نادان و اقلیت خائن. بله، چرچل میخواست بگوید اکثریت نادان و اقلیت خائن در یک جامعه میتواند تسلط خارجی را بر آن جامعه آسان بسازد. و اما بیاییم ببینیم اوریانا فالاچی کی بود. وی روزنامه‌نگار و نویسنده ایتالیایی بود که به دلیل مصاحبه‌های جنجالی با بسیاری از شخصیت‌های جهانی و نظرات بحث‌برانگیز خود شهرت داشت. اوریانا هنوز به سن 20 سالگی نرسیده بود که حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را برگزید و از اواسط دهه 1960 به عنوان خبرنگار جنگی به فعالیت پرداخت. در این کار خانم فالاچی گزارش هایی را از جنگ ویتنام، جنگ هند و پاکستان، جنگ عرب و اسرائیل و جنگ های امریکای لاتین تهیه کرد. اوریانا مخالف سرسخت جنگ بود، اما نوشته هایش، گفتارش و رفتارش جنگ آفرین بود. اوریانا فالاچی در سال 1929 در فلورانس ایتالیا متولد شد و در 15 سپتامبر 2006 در همین شهر دیده از جهان فروب است و به 77 سال زندگی نارام پایان بخشید. تولد اوریانا با زمامداری موسولینی مصادف بود و پدرش که از موسولینی متنفر بود وارد جنبش زیرزمینی شد و اوریانا هرچند از جنگ نفرت داشت پدر را همراهی میکرد و در دوران جنگ جهانی دوم با عنوان یک چریک ضد فاشیست فعالیت کرد. اوریانا تا پایان جنگ تجربه های وحشتناکی را پشت سر گذاشت. شروع فعالیت روزنامه‌نگاری اوریانا فالاچی به قبل از 20 سالگیش برمی‌گردد، زمانی که در یک روزنامه محلی به قول خودش قدرت واژه‌ها را کشف کرد، قدرتی که به اسلحه برنده‌ای در دستش مبدل شد و گاهی علیه خودش هم به کار رفت. گمنامی اوریانا دیر نپایید و به زودی تبدیل به یک روزنامه‌نگار بین‌المللی شد که برای معروف‌ترین جریده‌های عالم قلم می‌زد. اوریانا فالاچی یک سال از سالهای دهه 60 را در ویتنام زندگی کرد و بر اساس آنچه با چشمان خود دیده بود کتاب به عنوان زندگی، جنگ و دیگر هیچ را نوشت. این کتاب نگاهی واقعی به چهره کری جنگ و پیامدهای آن دارد. این کتاب جوایز زیاد برای اوریانا به همراه داشت. هرچند همین جسارت ها که گاهی به دیوانگی مبدل می شد برای شهرت یک فرد، آن هم یک زن کافی است، اما شهرت اصلی اوریانا به دلیل مصاحبه های مفصل وی با رهبران تاریخ ساز جهان است. محمد رضا شاه پهلوی، یاسر عرفات، ذوالفقار علی بوتو، آیت الله خمینی، اندرا گاندی، معمر القذافی، هنری کسنجر، وینستون چرچل و دیگران. جوایز معتبر بسیاری چون مدال طلای تلاش فرهنگی برلسکونی، معتبرترین جایزه شهر میلان، جایزه آنی تیلور مرکز مطالعات فرهنگ عامه نیویورک و جایزه نوبل ادبیات و دیگر جایزه ها با پاس جسارت های اوریانا به وی عطا شد. اوریانا فالاچی برای مصاحبه با شاه سابق ایران یک بار در سال 1351 به ایران رفت و بار دیگر در سال 1358 برای مصاحبه با آیت الله خمینی و مهندس بازرگان به این کشور سفر کرد. اوریانا فالاچی که به لحاظ عقاید سیاسی از چپ بریده و راستگرا به حساب می رفت، از نظر مذهبی یک ملحد مسیحی به شمار می آمد، زیرا او ظاهرا ایمان نداشت اما گاهی تمایلات را به مسیحیت نشان می داد. به عنوان نمونه او در آگوست 2005 با پاپ بندیکت 16 دیدار کرد. اوریانا فالاچی هنگامی که فهمید به نوع سرطان غیر قابل درمان دچار است، تصمیم گرفت دیگر کتاب ننویسد و برای تجربه هم شده زندگی آرامی در پیش گیرد و بقیه زندگی را به استراحت بپردازد. او با نگاه ویژه‌ای که به زندگی داشت و هیچ تئوری را برای خلقت جهان نمی‌پذیرفت، گوشه‌گیرانه در آپارتمانش در نیویورک و ویلایش در توسکانی ایتالیا به زندگی مشغول بود. اما حادثه 11 سپتامبر واقعی نبود که اوریانا یارای ساقط ماندن در برابر آن را داشته باشد. کتاب در اکتبر 2002 از او به چاپ رسید به نام خشم و غرور که در آن خواهان نابودی آنچه امروز به نام اسلام مطرح است شده بود. انتشار این کتاب سبب شد که اوریانا فالاچی در سن 72 سالگی آرامش خود را از دست بدهد و مجبور باشد همواره تحت محافظت نیروهای پلیس قرار گیرد. همچنان این کتاب پیگردهایی را برای نویسنده اش به دنبال داشت، اما تمام این مسائل حاشیه‌ای مانع از فروش بالای این کتاب در سال 2002 در ایتالیا نشد. مسلمانان در ایتالیا و فرانسه بعد از انتشار این کتاب اوریانا فالاچی را تهدید به مرگ کردند، اما پاسخ او این بود که من از 9 سالگی با درد و مرگ دست و پنجه نرم کردم، در ویتنام، در لبنان، در مکزیک، بولیوی و یا هر جای دیگر. اما از سال 1992 که زیر تیغ جراحی برای بهبود سرطان سینه قرار گرفتم، هر روز میمیرم. اوریانا فالاچی در 15 سپتامبر 2006 در سن 76 سالگی در شفاخانه در شهر فلورانس ایتالیا بدرود زندگی گفت. این آثار از اوریانا فالاچی به جا مانده است: جنس ضعیف، زندگی، جنگ و دیگر هیچ، نامه به کودکی که هرگز زاده نشد، مصاحبه با تاریخ، یک مرد، اگر خورشید بمیرد، خشم و غرور، 7 گناه هالیوود و پنلوپا به جنگ می رود. برای این معلومات در باره اوریانا فالاچی از نوشتار در دانشنامه ویکیپیدیای فارسی و برخی جملات در مورد اوریانا فالاچی در اینترنت استفاده شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
سلام بر شنوندگان عزیز. در این اواخر برگزیده ای از اشعار شاعران 3 کشور فارسی زبان، افغانستان، تاجیکستان و ایران به همت بنیاد آرمان شهر در 180 صفحه در کابل منتشر شد. این مجموعه پر سیمرغ نام دارد و چنانه که در مقدمه اش آمده است، اشعار این کتاب به مناسبت روز جهانی صلح گردآوری شده است. شعرای این مجموعه چهره های نو و تازه نفسی هستند که آثارشان را در پیوند با صلح و بیزاری از خشونت سروده و به دبیرخانه جشنواره فرستادند. روح الامین امینی، شاعر افغان و یکی از مسئولان اجرای برنامه جایزه صلح در شهر کابل، پیش از همه درباره بنیاد آرمان شهر معلومات داده می گوید.
بنیاد آرمان شهر یک نهاد مدنیه که از 5 سال به این طرف در کابل به فعالیت آغاز کرده. در طول این 5 سال به طور مداوم در پایان هر ماه یک جلسه گفتگو داشته سر موضوعات و مسائل مختلف. در کنار برگزاری جلسات و گفتگو، آرمان شهر یک واحد انتشارات هم داره که حدود 40,000 جلد کتاب تا به حال چاپ کرده و در ارتباط با بعضی از مسائلی که ربط میگیره به مسئله زنان، مسئله حقوق بشر، مسئله عدالت انتقالی و امثال اینها در طول این 5 سال فعال بوده و هر وقت که اتفاقی افتاده موضع‌گیری مشخص خود داشته. این نهاد
کتاب پر سیمرغ بیرون آمده از جشنواره صلح سیمرغ است و چنانه که در مقدمه ادعا شده است، هدف از جایزه صلح و چاپ کتاب پر سیمرغ جمع‌آوری حافظه های فردی و تبدیل نمودن آن به حافظه جمعی و چند صدا و اشتراکی است. آقای امینی علت عمده چاپ پر سیمرغ را توضیح داده می گوید.
کتاب پر سیمرغ در واقع محصول تلاشی که برای جشنواره سیمرغ صورت گرفت. جایزه ادبی یا جایزه صلح سیمرغ جایزه بود که بنیاد آرمان شهر رو تحریزی کرد برای از اینکه ما بتانیم آثار در ارتباط با وضعیت جاری در افغانستان و گذشته پرتنشی که کشور در طول چند دهه اخیر داشته جمع آوری کنیم و اونا چاپ کنیم. کتاب پر سیمرغ در خود آثار از شاعرای فارسی زبان داره، یعنی شاعرها و نویسنده هایی که در افغانستان، ایران و تاجیکستان آثاری داشتن و به دبیرخانه جشنواره فرستادن، که البته پر سیمرغ تنها آثار منظوم این شعرهایی که به دست ما رسیده و ما امیدواریم در آینده بتونیم که نثرهایی هم که به دست ما رسیده چاپ کنیم. اما یک خبر دیگه هم دارم که گزیده ای از این کتاب به زودی به زبان انگلیسی هم منتشر میشه.
پر سیمرغ دارای اشعار تنها با محتوای ادبی نیست و یک گزینه سفارشی و مناسبتی است. بناهن کوشش شده آثار در آن گنجانیده شوند که دارای درون مایه و بار مفهومی در رابطه با نفی جنگ و خشونت، حفظ کرامت انسانی، توجه به حقوق انسان و زنان باشند. آقای امینی با توضیح بیشتر.
جایزه ادبی یا جایزه صلح سیمرغ صرفاً یک جایزه ادبی نبود، یعنی ما یک سری دغدغه های اجتماعی و دغدغه های حقوق بشری هم داشتیم برای برگزاری جشنواره و طبیعتاً با توجه به این نکته محتوای آثار هم برای ما اهمیت داشت. آثاری که در کتاب پر سیمرغ چاپ شده بر علاوه ای که توجه زیادی به ارزش ادبی او آثار صورت گرفته، توجهی به در واقع درون مایه آثار هم شده و اینکه چقدر همخوانی با عنوان جشنواره میتونه داشته باشه و با اون محتوایی که دبیرخانه جشنواره از شاعران و نویسنده ها تقاضایی داشت. تقاضایی بود که دوستای شاعر و نویسنده آثاری رو به دبیرخانه جشنواره بفرستن که در نفرت از جنگ باشه، در ارتباط با ستایش صلح باشه، در رابطه با مسئله شکنجه قربانی و امثال این مسائل باشه.
با آنکه کوشش شده است پر سیمرغ با ویراستاری خوب و عاری از نادرستی های چاپی منتشر شود، اما به نظر می رسد که دارای کمبودی ها و کاستی های هست، از جمله این که کتاب فهرست ندارد و هر شعر تنها با نام شاعر و کشور که با آن تعلق دارد چاپ گردیده است و زندگی نامه و عکس و تذکر درباره شاعر و سابقه کارش وجود ندارد. باره به پاسداشت زحمت که بنیاد آرمان شهر در جانبداری از صلح و عدم خشونت کشیده است، چاپ کتاب را باید تمجید کرد. در این قسمت برنامه یکی دو سروده از این کتاب را برمی گزینیم و می خوانیم تا شنوندگان را در آشنایی با این کتاب کمک نمایند. در نخست، غزل از سهراب سیرت، شاعر جوان از ولایت بلخ. من ریک های سرخ بیابان سوخته، من جنگل صبور درختان سوخته، من پیروی مذهب باروت و بوی خون، من بعد از انتحار خیابان سوخته، من کافر بهشت مسلمان دوزخی، من باور گریخته ایمان سوخته، من کودک گرسنه در اطراف چارباغ، پای برهنه در پای یک نان سوخته، من گاهی از قبیله نمرودیان دهر، من گاهی از نژاد گلستان سوخته، من شاعر بچاره و تشویش سردوچار، من روح دلگداخته، من جان سوخته. غزل هم از آرش علیزاده شاعر ایرانی در پر سیمرغ چاپ شده است که تقدیم می گردد. هلاک کن همه را با نگاه سرسریت، امان ما نده با آن مرام دلبریت، تو می توانی از این بیشتر سیاه کنی، مرا شبیه به موهای زیر روسریت، تو را رانمی شود این گونه خانگی کردن، پریدی از قفس کوچک کبوتریت. هزار پیر هرات است چشم روشن تو، هزار شاخ نبات است لهجه دریت. از وهاب مجیر شاعر نامدار افغان نیز اشعار در کتاب پر سیمرغ به چاپ رسیدند که از آن شمار یکیش را انتخاب کرده تقدیم می کنم. ما و تو را چگونه ز هم دور ساختند، از هم دگر بریده و منفور ساختند. گفته ملتیام ببخشند زخم ما، از هر طرف نمک زدن آسور ساختند. ما را که داشتیم زمین گوهر فشان، آواره و غریبه و مجبور ساختند. چشم مرا که داشت امید نگاه تو، با پنجه های سرخ ستم کور ساختند. با جنگ با جفا سر ما راه یافتند، از بحر خیش خانه معمور ساختند. سروده آخری که در این برنامه از کتاب پر سیمرغ انتخاب می شود از نعمت الله پژمان شاعر افغان است. اما پیش از آن ذکر این نکته ضروری است که نمونه هایی که در برنامه حاضر تقدیم شد تنها برای معرفی کتاب پر سیمرغ بود و هیچگاه این اشعار به دلیل بهتری از اشعار دیگر انتخاب نشدند. اگر روز تو برگردی تمام خستگی ها از تن اندیشه می کوچد، و رنگ آشنایی را، غزل را، بوسه را، عطر نوازش را دلم در کوچه می کارد. اگر روزی تو برگردی تمام خاطرات خفته در قلبم، تمام غصه هایم، درد ها و بی کسی هایم سرود سبز می خوانند، و دستانم دیگر در امتداد جاده تنهایی تنها نیست. اگر روزی تو برگردی تمام بالهای کهنه پروانه می ریزد، و غرب غربت ققنوس صدها نغمه خاموش میان ناکجا آباد چشمان تو می خشکد، و عطر نسترنزاران زلفان دلاویزت، سکوتت، سادگی هایت، زمرد گنبد زرین فرش خامه را ویرانه می سازد. اگر روز تو برگردی رخ چون ماه تنهایت، سکوت و دلبری هایت، من و دیوانگی هایت، همین کافیست رستن را اگر روز تو برگردی.
تو زیادو دی بگان شدم آره ترسم که غمت از جان ترسم که غمت از جان Oh, God.